سلام و خوش اومدید. امروز برای شما مجموعی از گزارش ها و تحلیل های خیلی مهم را آماده کردیم که انگار داریم به اتاق فکر متخصصان محیط زیست ایران سرک می کشیم.
دقیقاً.
منبع اصلی ما هم گزارش های یک همایشه که تو دانشگاه صنعتی شریف برگزار شده با عنوان تاب آوری و همبستر انرژی، آب، محیط زیست و امنیت غذایی.
عنوانش خیلی سنگینه ولی محتواش از اونم سنگین تره.
دقیقاً. وقتی این گزارش ها رو میخوندم یه سری هشدارها و آمارها بود که واقعاً متوقفم کرد. کارشناسا دارن از ورود محیط زیست ایران به چرخه فروپاشی حرف میزنن.
چرخه فروپاشی؟
بله. امروز می‌خوایم با هم بریم تو دل این موضوع و بفهمیم این یعنی چی، چطور به اینجا رسیدیم و آیا اصلاً راهی برای خروج از این وضعیت وجود داره یا نه. پس بیایید این پرونده رو با هم باز کنیم.
بریم ببینیم قضیه چیه؟
خب، بیا از جای شروع کنیم که فکر کنم برای همه ملموس‌تره. آب.
موافقم.
توی یکی از این گزارش‌ها بنفشه زهرایی که استاد مدیریت منابع آب دانشگاه تهرانه، یه آماری رو مطرح می‌کنه که اولش باورش سخته. میگه منابع آب تجدیدپذیر کشور از 130 میلیارد متر مکعب در دهه 70
130 میلیارد؟
بله، رسیده به 92 میلیارد متر مکعب در سال 1400.
صبر کن، یعنی توی کمتر از 3 دهه ما تقریبا 30% از آبی که به طور طبیعی تو چرخه طبیعتمون بوده رو از دست دادیم.
دقیقاً همین.
این به اینه که شما درآمد ماهیانتون یهو 1/3 کم بشه ولی همچنان بخواید مثل قبل خرج کنید. سیستم دقیقاً داره همین کار رو میکنه و داره از جیب آینده خرج میکنه.
دقیقاً. و نکته ای که موضوع رو ترسناکتر میکنه اینجاست. آدم اولش فکر میکنه خب این به خاطر مصرف بیروه و کشاورزی و اینهاست.
خب اولین چیزی که به ذهن میرسه همینه دیگه.
آره، ولی خانم زهرایی به یه پژوهش خیلی جالب اشاره میکنه. اونها 80 تا رودخونه و جریان آبی رو بررسی کردن که در بالا دستشون هیچ فعالیت انسانی، نه سدی، نه کشاورزی، نه شهری، هیچی وجود نداشته.
یعنی بکر بکر، جاهایی که دست انسان بهشون نرسیده.
بله، و حتی اونجا هم کاهش شدید جریان آب و به قول خودش شکست‌های غیرقابل بازگشت ثبت شده.
عجب.
این یعنی چی؟ یعنی تغییر اقلیم، یعنی گرمایش زمین و افزایش تبخیر داره به طور مستقیم و مستقل از مصرف ما منابع آبی کشور رو نابود می‌کنه.
پس دیگه فقط بحث مدیریت مصرف نیست.
نه، این دیگه یه زنگ خطر از جنس دیگه است. این یعنی حتی اگه ما مصرفمون رو هم کاملاً بهینه کنیم، باز با یک روند کاهشی بزرگ طرفیم.
این نکته فوق‌العاده مهمه، چون تا الان خیلی از بحث‌ها سر مدیریت مصرف بود. ولی این تحقیق میگه یک عامل بزرگتر و خارج از کنترل ما هم وارد بازی شده که داره قواعد بازی رو عوض میکنه.
و این کاهش منابع چه نتیجه‌ای داشته؟ اینجا میرسیم به جمله‌ای که واقعاً تن آدم رو میلرزونه. بنفشه زهرایی به صراحت میگه محیط زیست ما دیگر توان حمایت از جمعیتی که قبلاً داشت را ندارد.
وقتی برای اولین بار این جمله رو توی گزارش خوندم چند لحظه مکث کردم.
منم همینطور.
این حرف یعنی تمام پیش‌فرض‌های ما در مورد رشد و توسعه زیر سوال میره. یعنی ما داریم روی شاخه‌ای میشینیم که عملاً داره میشکنه. این دیگه یه هشدار معمولی نیست. این تعریف خود بحرانه. یعنی ظرفیت زیستی سرزمین ما داره تحلیل میره.
کاملاً. و ما این رو داریم تو پدیده‌هایی مثل فرونشست گسترده زمین می‌بینیم. دیگه خبرش عادی شده که فلان دشت 30 سانت فرونشست کرده.
عادی شده متأسفانه.
یا کاهش شدید تنوع زیستی. ولی نکته کلیدی اینجاست که ما در مقابل این کمبود چه واکنشی نشون دادیم. منطق میگه باید خودمون رو با شرایط جدید وفق بدیم. ولی ما دقیقاً برعکس عمل کردیم.
خب
به بهانه امنیت غذایی کشاورزی رو که بزرگترین مصرف کننده آبه بیشتر هم توسعه دادیم.
این یک تضاد کلاسیک در مدیریت بحرانه، یک جور خودزنی سیستمی.
دقیقاً.
وقتی با کمبود یک منبع مواجه میشید باید مصرفش رو مدیریت کنید، اما ما به اسم یک هدف مقدس مثل امنیت غذایی بخشی رو گسترش دادیم که 90% آب کشور رو مصرف میکنه. این نشون میده که نگاه ما به مسائل یک نگاه بخشی و کوتاه مدت بوده.
کاملا.
وزارت کشاورزی به فکر افزایش تولید، وزارت نیرو به فکر تأمین آب و سازمان محیط زیست هم معمولا زورش به بقیه نمیرسه. هیچ کس به تاب‌آوری کل سیستم نگاه نمیکنه.
این آمارا واقعا آدم رو به فکر میندازه. آدم از خودش میپرسه چطور به اینجا رسیدیم؟ یعنی یک شبه که این اتفاق نیفتاده. گزارش ها در مورد ریشه های این بحران چی میگن؟
اینجا بحث خیلی جالب میشه، چون از توصیف بحران میریم سراغ کالبد شکافی دلایلش.
بهرام طاهری از دانشگاه امیرکبیر یه نگاه ساختاری به اقتصاد ایران میندازه که خیلی روشنگره. میگه سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی یعنی GDP ایران 11%.
خب
این عدد شاید به خودی خود چیزی نگه، ولی وقتی میفهمیم این رقم 2 برابر میانگین جهانی، موضوع عجیب میشه.
و وقتی کنار این آمار اون یکی آمار رو میذاریم که ما فقط 1/3 میانگین جهانی آب در اختیار داریم،
آها،
دیگه از عجیب بودن رد میشه و به مرز دیوانگی میرسه. یعنی اقتصادی داریم که 2 برابر نرم جهانی به کشاورزی وابسته است، در حالی که منابع آبمون 1/3 نرم جهانیه. این معادله از پای غلطه.
دقیقا همینجاست که تضاد اصلی خودش رو نشون میده. ولی جالب اینجاست که این فقط مختص کشاورزی نیست. این الگو یعنی وابستگی شدید به منابع خام در تمام اقتصاد ما ریشه کرده.
درسته.
مثلا به بخش انرژی نگاه کن. ما 3 درآمد نفتی جهان رو داریم. یعنی به جای اینکه از مغزمون پول در بیاریم، داریم از زیر زمین پول در میاریم.
از منابع طبیعی.
بله. این دوتا داستان، کشاورزی و نفت، در واقع یک قصه بیشتر نیستن. قصه اقتصادی که داره منابعش رو میخوره تا زنده بمونه.
کاملا درسته. در کشورهای توسعه یافته مثل آمریکا یا فرانسه، 80% اقتصاد بر پایه خدماته. یعنی دانش، فناوری، خلاقیت. این رقم در ایران حدود 40%. ما به جای تکیه بر دانش به آب و خاک و نفت تکیه کردیم و این فشار طاقت فرسایی به محیط زیست وارد کرده.
بهرام طاهری به یک مکته مدیریتی خیلی عمیق هم اشاره میکنه که به نظرم ریشه خیلی از مشکلاته.
چی میگه؟
میگه ما در ایران روندها رو معکوس طی میکنیم. توضیح میده که در حالت عادی و درست اول یک باور عمومی و یک نگرش در جامعه شکل میگیره، بعد بر اساس اون خواست عمومی قانون گذاری میشه و در نهایت یک سازمان درست میشه که اون قانون رو اجرا کنه.
یعنی یک روند از پایین به بالا و کاملا منطقی. خواست مردم تبدیل به قانون میشه و قانون هم مجری پیدا میکنه.
دقیقاً. اما به گفته طاهری ما در ایران ابتدا سازمانی ایجاد میکنیم و بعد سراغ مراحل اولیه مثل ایجاد باور عمومی و قانونگذاری میریم.
آها، یعنی از آخر به اول.
بله، نتیجهش چی میشه؟ تصمیم‌ها و سازمان‌هایی داریم که پشتوانه مردمی و قانونی محکمی ندارن و در نتیجه سیاست‌هاشون هرگز به درستی اجرا نمیشه. انگار داریم از آخر به اول فیلم رو میبینیم. او حتی به نقش تحریم‌های خارجی هم اشاره میکنه که با ضربه زدن به تاب آوری اجتماعی و اقتصادی به طور غیر مستقیم تاب آوری محیط زیستی رو هم از بین برده.
و این ناکارآمدی مدیریتی رو بنفش زهرایی هم به شکل دیگری تایید میکنه. اون میگه در 4-5 دهه گذشته مفهوم توسعه پایدار در عمل هیچ جایگاهی بین حکمرانان ما نداشته.
فقط شعار بوده.
فقط در حد حرف و شعار بوده. به گفته اون تلاش ها برای پیاده سازی مدیریت یک پارچه منابع آب که یک رویکرد کاملا علمی و پذیرفته شده در جهانه، در ایران فقط 30% موفق بوده.
فقط 30%؟ چرا؟
دلایلش دقیقا به همون ساختار معیوب برمیگرده که طاهری میگه. قدرت ناکافی سازمان‌های متولی آب و محیط زیست در برابر نهادهای قدرتمندتر مثل وزارت کشاورزی یا صنعت. ناهماهنگی کامل بین نهادها.
هر کی ساز خودش رو میزنه.
دقیقاً. هر کی ساز خودش رو میزنه، بخشینگری، یعنی هر سازمان فقط به فکر منافع و آمار خودشه، تعارض منافع و از همه مهمتر نبود شفافیت و یک سیستم پایش و نظارت دقیق.
که خیلی مهمه.
خیلی. وقتی شما ندونی دقیقاً چه اتفاقی داره میفته و چقدر آب مصرف میشه، چطور میخوای مدیریتش کنی؟
خب تا اینجا که تصویر خیلی تاریکی رو ترسیم کردیم. ساختار اقتصادی معیوب، مدیریت ناکارآمد، آمارهای نگران کننده. سوال اینه که آیا در این گزارش ها حرفی از راهکارم زده شده یا فقط داریم بحران رو توصیف میکنیم و مرثیه سرایی میکنیم؟
خوشبختانه اینطور نیست. بخش مهمی از این همایش به همین موضوع اختصاص داشته. اینکه حالا چه باید کرد.
محمد ساتکین مشاور وزیر نیرو یه جمله کلیدی میگه. میگه گذار به یک نظام تاباور دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت ملی است.
یعنی به اجبار رسیدن.
بله، این یعنی بحران به حدی جدی شده که دیگه نمیشه نادیدش گرفت و مسئولانم به این نتیجه رسیدن که باید مسیر رو عوض کرد.
وقتی یک مقام مسئول اینطوری حرف میزنه یعنی آب واقعا از سر گذشته.
بله، او به دو حوزه مشخص اشاره میکنه. اول در بخش آب میگه داریم از رویکرد عرض محور حرکت میکنیم به سمت تقاضا محور.
آها.
این یعنی به جای اینکه دائما فکر کنیم چطور سد بیشتری بسازیم یا از یک حوزه به حوزه دیگه آب منتقل کنیم، تمرکزمون رو بذاریم روی مدیریت مصرف و تقاضا.
این یک تغییر پارادایم بنیادیه. یعنی به جای باز کردن بیشتر شیر آب، یاد بگیریم که چطور با آب کمتری زندگی کنیم.
درسته.
این رویکرد عرض محور ده ها سال کشور رو درگیر پروژه های عظیم و پرهزینه کرد که خیلیشون امروز مشکلات رو بیشتر هم کردن. حالا به نظر میرسه متوجه شدن که راه حل در مدیریت تقاضاست.
دقیقاً. و برای این کار برنامه های مشخصی هم دارن. مثلا تغییر الگوی کشت. دیگه نمیشه در یک منطقه خشک محصولی مثل هندوانه کاشت که کلی آب میخواد.
مشخصاً.
باید رفت به سمت گیاهان استراتژیک و کم آب بر مثل زعفران یا گیاهان دارویی. و مهمتر از اون، برنامه ریزی بر اساس ظرفیت واقعی هر حوزه آبخیز، یعنی هر منطقه به اندازه پتانسیل آب خودش باید توسعه پیدا کنه، نه بیشتر.
این حرفا روی کاغذ خیلی زیباست.
بله.
چالش اصلی اجرای اون در دنیای واقعیه، با همه فشارها و منافع سیاسی و اقتصادیه. اما همین که این تغییر رویکرد در سطح سیاست‌گذاری مطرح شده، خودش یک قدم رو به جلوه.
و در بخش انرژی هم یک تغییر مسیر جالب اتفاق افتاده که اون هم از سر اجباره.
که اونم جالبه.
ساتکین میگه وزارت نیرو در ابتدا مقاومت شدیدی در برابر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر مثل خورشیدی و بادی داشت.
خب طبیعیه، تمرکزشون روی نیروگاه‌های گازی و برق‌آبی بوده.
بله. اما کمبود شدید سوخت در سال‌های اخیر و ناترازی وحشتناک انرژی اونها رو مجبور کرده که توسعه انرژی‌های پاک رو به یکی از محورهای اصلی سیاست‌هاشون تبدیل کنن.
مجبور شدن.
کاملا. اختصاص 2.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای ساخت نیروگاه‌های خورشیدی و برنامه‌ریزی برای انرژی بادی نشون میده که این تغییر حداقل روی کاغذ جدیه.
جالبه که اینجا هم یک بحران دیگه، یعنی کمبود سوخت، باعث شده به فکر راه حل یک بحران بزرگتر بیفتن، یعنی تغییر اقلیم و محیط زیست.
دقیقاً.
و اینجا یک نکته کلیدی وجود داره که بنفشه زهرایی بهش اشاره می‌کنه و به نظرم شاهبیت بحث راهکارهاست. اون پیشنهاد میده که ایران به سمت رویکرد همبستگی یا نکسس اپروچ حرکت کنه.
این رویکرد همبستگی یعنی چی؟
توضیحش خیلی ساده است. این رویکرد میگه به جای این که جداگانه به آب، انرژی و غذا نگاه کنیم، باید این ستا رو به عنوان یک سیستم به هم پیوسته ببینیم.
آها.
چون هر تصمیمی در یکی از این بخش‌ها روی اون دوتای دیگه تأثیر مستقیم میذاره. مثلا وقتی تصمیم میگیریم گندم بیشتری تولید کنیم امنیت غذایی، داریم روی منابع آب و انرژی فشار میاریم. وقتی برق کم میاریم و مازوت میسوزونیم امنیت انرژی، داریم محیط زیست و سلامت مردم رو به خطر میندازیم.
پس به جای نگاه جزیره‌ای، یک نگاه یک پارچه به کل سیستم داشته باشیم.
دقیقاً. و نکته هوشمندانه پیشنهاد خانم زهرایی اینجاست. اون میگه به جای تمرکز صرف بر واژه محیط زیست که شاید برای بعضی سیاستگزاران در اولویت نباشه، بیایم روی واژه امنیت تمرکز کنیم. یعنی امنیت آبی، امنیت انرژی و امنیت غذایی.
چه جالب.
این ادبیات با گفتمان نظام حکمرانی ایران همخوانی بیشتری داره و راحت‌تر میشه براش حمایت جلب کرد. در واقع داریم همون هدف رو با یک زبان متفاوت دنبال می‌کنیم، اما اون یک پیش نیاز خیلی خیلی مهم رو هم مطرح می‌کنه.
که چی باشه؟
همه اینها نیازمند وجود آمار و اطلاعات دقیق و یک سیستم پایش مداوم هست، چیزی که ما هنوز در کشور به شکل قابل اتکایی نداریم.
خب بر اینکه این بحران‌ها و راهکارها رو از حالت تئوری خارج کنیم و ملموس‌تر بشن، بیا به یک نمونه مشخص نگاه کنیم که تو گزارش‌ها بهش پرداخته شده، دریای خزر.
بله.
وضعیتی که شاید خیلی از ما که به شمال سفر می‌کنیم داریم با چشم می‌بینیم.
بله، عقب نشینی آب دریا دیگه یه چیز کاملا مشهوده.
احمدرضا لاهیجانزاده، معاون سازمان حفاظت محیط زیست، از تدوین سند منطقه‌ای سازگاری با پسروی خزر خبر میده. همین عنوان نشون میده که عقب نشینی آب خزر دیگه به یک چالش رسمی و راهبردی برای کشور تبدیل شده.
یعنی از مرحله انکار عبور کردیم و پذیرفتیم که با یک واقعیت جدید روبرو هستیم.
دقیقاً، او دلایل این کاهش تراز رو همون چیزهایی میدونه که قبلا گفتیم: افزایش دمای هوا، تشدید تبخیر و مهمتر از همه کاهش شدید ورودی آب رودخانه ها، به خصوص از سمت روسیه که رود ولگا بزرگترین تامین کننده آب خزره.
درسته.
اما پیامدهای این موضوع فقط محیط زیستی نیست. اینجاست که بحث خیلی جدی میشه. این اتفاق داره معیشت مردم، صنعت شیلات، کارکرد بنادر و اسکله ها، صنعت گردشگری و حتی امنیت سرمایه گذاری در تمام مناطق شمالی کشور رو مستقیما تهدید میکنه.
یعنی اون ویلایی که امروز لب ساحل خریده شده ممکنه چند سال دیگه چند صد متر با آب فاصله داشته باشه و ارزشش به شدت افت کنه.
دقیقاً.
یا بندری که میلیاردها تومان براش هزینه شده، عمق آبش اونقدر کم بشه که کشتی‌های بزرگ نتونن پهلو بگیرن. اینا دیگه هزینه‌های اقتصادی مستقیمه.
لاهیجانزاده به یک نمونه خیلی مشخص و بحرانی اشاره می‌کنه. خلیج گرگان.
آها.
جایی که به خاطر کاهش تبادل آب با دریا، شوری به شدت بالا رفته و کیفیت آب افت کرده. این یعنی زیستگاه‌های فوق‌العاده مهم آبزیان و پرندگان مهاجر که اهمیت بین‌المللی دارن به سرعت نابود میشن.
و نکته مهمی که لاهیجانزاده مطرح میکنه و به نظرم باید قابش گرفت اینه که اگر ما امروز یک برنامه سازگاری منسجم و علمی نداشته باشیم، در آینده هزینه‌های اقتصادی که باید برای بلا استفاده شدن زیرساختامون اسکله‌ها، بنادر، مجتمعات توریستی بپردازیم، بسیار بیشتر از هزینه‌هایی خواهد بود که امروز باید برای پیشگیری و اصلاح انجام بدیم.
کاملاً درسته.
این دقیقاً اهمیت نگاه بلند مدت و یک پارچه را نشون میده. اینکه امروز جلوی ضرر رو بگیریم خیلی ارزون تر از فرداست.
خب فکر میکنم تونستیم یک تصویر کلی از محتوای این گزارش ها به شما بدیم. دیدیم که بحران محیط زیست ایران یک مسئله کاملا چند بعدیه.
خیلی پیچیده است.
از یک طرف به ساختار اقتصادی ما برمیگرده که به منابع طبیعی وابسته است و از طرف دیگه به ده ها حکمرانی و مدیریت ناکارآمد و جزیره‌ای. از کاهش شدید منابع آب و فرونشست دشت ها گرفته تا خطر خشک شدن خزر، همه اینها نشانه های یک سیستم تحت فشار شدیده که به مرزهای تاب‌آوری خودش رسیده.
در این حال دیدیم که راه حل های پیشنهادی هم دارن به سمت یک تغییر پارادایم بزرگ حرکت می کنند. از مدیریت عرضه به مدیریت تقاضا در بخش آب.
درسته.
از سوخت‌های فسیلی به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر.
و از همه مهمتر، از نگاه بخشینگر به رویکردهای یک پارچه و همبست در سطح کل حکمرانی. این نشون میده که حداقل در سطح کارشناسی مسیر درست مشخصه. چالش اصلی مثل همیشه پیاده سازی این تغییرات بزرگ در ساختارهای موجوده.
دقیقاً.
و این ما را به یک سوال اساسی و نهایی برای شما میرسونه که خود کارشناسا هم بارها در این گزارش ها بهش اشاره کردن.
بله، اونها بارها تاکید کردن که پیش شرط هر گونه برنامه ریزی و تصمیم گیری درست وجود داده ها و آمار دقیق و قابل اعتماده، چیزی که به گفته خودشون در حال حاضر یک ضعف بزرگ در کشور ما محسوب میشه.
خب
سوال اینه، وقتی برای مسیریابی در یک بحران پیچیده حتی نقشه دقیق و قابل اعتمادی در دست نداریم، اولین و درست‌ترین قدم چه میتواند باشد؟